تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. امروز در یک کنفرانس خبری در پایتخت روسیه، مقامات آن کشور مدارک گردآوری شده در ارتباط با واقعه گروگانگیری هفته گذشته در یک ساختمان تئاتر مسکو را ارائه کردند. در این کنفرانس خبری مقادیری نارنجک، مواد منفجره و وسایل دیگر که در ساختمان تئاتر به دست آمده بود برای خبرنگاران به نمایش گذاشته شد. مقامات روسیه همچنین بخش‌هایی از تماس‌های تلفنی ضبط شده‌ای را پخش کردند که به گفته آنها ارتباط گروگانگیران چچنی را با اسلان مسخدوف رئیس جمهوری جدایی‌خواه چچن اثبات می‌کند. همچنین امروز پلیس مسکو گفت که یک فرد مظنون چچنی که حدود 8 کیلوگرم جیوه در یک بطری در اختیار داشته را دستگیر کرده است. مقامات روسیه اینک اذعان کردند که از گاز فنتانیل برای بیهوشی گروگانگیران استفاده کردند. دست کم 117 تن از گروگانها بر اثر این گاز جان خود را از دست دادند. نخست وزیر اسرائیل آریل شارون به دنبال خروج حزب کارگر از دولت ائتلافی وی برای تشکیل یک دولت ائتلافی جدید تلاش می‌کند. بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل که رهبری حزب کارگر را نیز بر عهده دارد استعفا کرده و حزبش که دارای 6 وزیر بود از دولت کناره‌گیری کرده است. دولت شارون هم اکنون 55 کرسی از 120 کرسی پارلمان را در اختیار دارد. گزارش حاکی است رئیس سابق ارتش اسرائیل شاول موفاز امروز سمت وزیر دفاع را پذیرفته و جایگزین بن الیزر شده است. کنارگیری حزب کارگر از دولت بر سر اختلافی در مورد بودجه سال آینده اسرائیل که تأمین هزینه‌هایی را برای شهرکسازی یهودیان در اراضی اشغالی در نظر گرفته صورت یافته است. وزیر خارجه ایالات متحده کالین پاول میگوید وی انتظار دارد که شورای امنیت سازمان ملل تا پایان هفته آینده به مذاکرات درباره قطعنامه خلع سلاح عراق پایان دهد. در همین حال رئیس شورای امنیت سازمان ملل گفت اعضای شورا در زمینه پیشنویس قطعنامه‌ای که شروط سختری را برای بازرسی‌های تسلیحاتی در عراق تعیین می‌کند در حال پیشرفتند. مارتین ابوتو سفیر کامرون در سازمان ملل که ریاست شورای امنیت را بر عهده دارد گفت اعضای شورا خواستار فرستادن پیامی قوی و به اتفاق آرا به عراقند که بغداد باید ثابت کند تسلیحات کشتار جمعی خود را از بین برده است. رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش امروز سفر 5 روزه ای را به منظور کمک به نامزدهای حزب جمهوری خواه در انتخابات هفته آینده آن کشور آغاز می کند. جورج واکر بوش برای مبارزه تبلیغاتی نامزدهای حزب جمهوری‌خواه در انتخابات کنگره و سنا از 16 ایالت دیدار خواهد کرد. انتخابات کنگره و سنای ایالات متحده در تاریخ 5 نوامبر برگزار می‌شود. در این انتخابات سرنوشت 34 کرسی سنا، صدها کرسی کنگره و نیز سمت فرمانداری در 36 ایالت به رأی گذاشته می‌شود. وزیر دفاع ایالات متحده دونالد رامسفلد گفت وی معتقد است مردم ایران دولت خود را سرنگون خواهند کرد و پیشبینی نمود چنین رویدادی در دوران زندگی وی به وقوع خواهد پیوست. رامسفلد که ژوئیه گذشته 70 ساله شد این پیشبینی را در یک برنامه رادیویی به عمل آورده است. وی گفت که جوانان، زنان و مردمی که به آزادی معتقدند دولت ایران را سرنگون خواهند کرد. رامسفلد ایران را سرزمینی جالب خواند که گروه بسیار کوچکی از مقامات مذهبی بر آن حکومت می‌کنند و افزود وی نیازی به هیچ گونه اقدام نظامی برای براندازی دولتی که احتمال می‌رود به خودی خود سقوط کند نمی‌بیند. دیدگاه رامسفلد درباره ایران با بررسی‌های سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده CIA در تضاد است که آوریل گذشته به کنگره ایالات متحده فرستاده می‌شد و در آن گفته میشد رشد جوانان ناراضی ایرانی سرانجام دولت ایران را ظرف یک نسل تغییر خواهد داد. و مراسم تشییع پیکرهای علیرضا نوری و مسعود هاشم زهی دو نماینده اصلاحگرای مجلس شورای اسلامی که روز گذشته در یک حادثه رانندگی کشته شدند بعد از ظهر امروز از مقابل ساختمان مجلس برگزار شد. خودروی حامل 3 نماینده مجلس روز گذشته در جاده تهران چالوس به دره سقوط کرد و در این حادثه علیرضا نوری و مسعود هاشم زهی همراه راننده خودرو کشته شدند و انوشیروان محسنی یک نماینده دیگر مجلس به شدت زخمی شد. این نمایندگان که عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بودند برای دیدار با مسئولان بهداشت و درمان شهرستانهای چالوس و نوشهر سفر کرده بودند.
گزارش ها از بخش فارسی رادیو آزادی را پی می‌گیریم. مهدی حسینی که از طراحان اصلی فروش نفت ایران به روش بایبک بار دیگر به سمت معاون اول دفتر توسعه وزارت نفت انتخاب شده است. آقای مهدی حسینی یک چند امپراتوری نفتی ایران در لندن شرکت کالا را اداره می‌کرد. خبرگزاری رویتر در گزارشی از تهران مهدی حسینی را معتمد شرکت‌های بزرگ نفتی معرفی کرده است. همکارم جمشید زند نگاهی دارد به این گزارش رویتر.
عقد قراردادهای بیع متقابل یا بایبک که در یک سال گذشته به دلیل اختلافات درونی، شایعات فساد مالی در وزارت نفت و مخالفت جناح محافظه‌کار با نحوه اجرای این نوع قراردادها عملاً متوقف شده بود، با انتخاب مهدی حسینی به معاونت اول دفتر توسعه وزارت نفت سریع‌تر پیش خواهد رفت. مهدی حسینی که نقش مؤثری در عقد اولین قراردادهای بیع متقابل در اواسط دهه 90 داشت، اکنون در پست جدید خود تحرک جدیدی در این زمینه به وجود خواهد آورد. او روز سه‌شنبه در گفتگوی با خبرگزاری رویتر گفت: ما مایلیم اکثر پروژه‌هایی را که تاکنون سرگرم مذاکره بر سر آنها بودیم به اتمام برسانیم. پروژه‌هایی مانند آزادگان، بنگستان و چشم خوش. اما به نوشته رویتر مهمترین مسئله سرعت در اجرای این طرح است. پروژه های آزادگان و بنگستان در صورتی که به موقع تمام شده و تا سال 2005 یا 6 میلادی بتوان از حد اکثر ظرفیت آنها استفاده کرد، تولیدات نفت ایران را به 5 میلیون بشکه در روز خواهد رساند که در این صورت میلیاردها دلار سرمایه خارجی به ایران سرازیر خواهد شد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت میگوید دولت قصد دارد تا پایان سال جاری امضای قراردادهای طرح آزادگان را به پایان برساند و پس از آن بنگستان و چشم خوش را. به گفته کارشناسان نفتی و کسانی که سالهای طولانی در مذاکرات و عقد قراردادهای بیع متقابل شرکت داشتند، بازگشت مهدی حسینی به صحنه مذاکرات خبر خوش و به موقع است. انتخاب آقای حسینی به عنوان معاون اول دفتر توسعه وزارت نفت به گفته سیامک نمازی یکی از مشاوران اقتصادی در ایران تأثیری مثبت و فوری در محافل بین‌المللی نفتی دارد. به گفته او آقای حسینی چهره‌ای شناخته شده در محافل نفتی است که میتوان با او بر سر میز مذاکره نشست، اما نباید انتظار داشت که او و همکارانش بتوانند در مدتی کوتاه به روند مذاکره و عقد قراردادها شتابی فوق‌العاده ببخشند. به گفته خود آقای حسینی هم در مذاکرات دو طرف درگیر هستند و همه چیز بستگی به این دارد که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. عوامل غیر قابل پیش بینی زیادی هستند که ممکن است در حین مذاکرات تصویب طرح و یا امضای قراردادها پیش بیایند. به نوشته رویتر ایران تاکنون تنها توانسته نزدیک به 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنایع نفت را عملی کند، در حالی که بیش از 9 میلیارد دلار در صنایع گاز سرمایه گذاری شده است. کمپانی های نفتی غرب میگویند دلیل این امر تغییراتی است که در شرایط اجرای قراردادهای بایبک ایجاد شده و روند مذاکرات را کندتر کرده است. اما آقای حسینی میگوید شرایط ایران محقانه است و 90 تا 95 درصد از کمپانی های نفتی از این شرایط راضی اند. اگر غیر از این بود ایران نمیتوانست قراردادهای موجود بیع متقابل را به مراحل اجرایی برساند.
گزینش دوباره مهدی حسینی معتمد شرکت های بزرگ نفتی به معاونت اول دفتر توسعه وزارت نفت ایران. به گزارش اقتصادی دیگری در پیوند با ایران می‌پردازیم. در حالی که محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته اوضاع اقتصادی ایران را بسیار مطلوب ارزیابی کرده، گزارش‌ها حاکی است که کسری بودجه سال جاری دولت هر روز حجم بیشتری پیدا می‌کند. اگر تاکنون از 20 هزار میلیارد ریال کسری بودجه صحبت بود، امروز صحبت از 40 هزار میلیارد ریال است. همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با دکتر جمشید اسدی از علل عدم پیشبینی این کسری بودجه و چگونگی تأمین آن می‌پرسد.
آقای دکتر اصلی، در سال جاری دولت با کسر بودجه معادل با 20 هزار میلیارد ریال مواجه شده و حتی صحبت از 40 هزار میلیارد ریال کسر بودجه میشه. چرا این کسر بودجه در هنگام تصویب لایحه بودجه سال جاری قابل پیش بینی نبود؟
دو علت داره. علت اول این است که طبق مأمور هر دولتی زمان تصویب بودجه و برنامه ریزی برای بودجه، دولت با خوشبینی بسیار نسبت به درآمدهای خودش نگاه میکنه. اما مسئله دوم که به نظر من مهمتر هست، اون افزایش هزینه های جاری به نسبت هزینه های عمرانیه که به عنوان خصیصه غالب بودجه ایران در سالهای گذشته به چشم خوره.
اما دولت برای دادن یک سلسله خدمات به شهروندان مجبور هزینه‌های جاریش رو داشته باشه و با توجه به افزایش حقوق کارمندان و تورم طبیعیه که هزینه‌های جاری سال به سال افزایش پیدا میکنه. کجا دولت میتونه در مورد هزینه‌های جاری اصولا صرفه‌جویی کنه؟
متاسفانه به نظر من با این شرایط دولت به هیچ عنوان نمیتواند صرفه‌جویی بکنه، به خاطر اینکه مسئله سیاسی است و مسئله فشاری است که محافل راندخار، محافل پنهان و نیمه پنهان راندخار بر دولت وارد میکنن و موظف میکنن دولتو به پرداخت سهمی از بودجه بدون هیچ گونه توجیه اقتصادی.
مثلا در چه مواردی؟
مثلا دو مؤسسه نشر آثار حضرت امام و مؤسسه آستان مقدس حضرت امام برای کاری کمابیش مشابه یه بودجه سوا دریافت میکنن. به بهانه خدمت به حوزه سه نهاد مختلف بودجه دریافت میکنن. یکی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، یکی حوزه های علمیه خواهران و سرانجام مرکز خدمات حوزه های علمیه. نه، هر کدوم به سوا بودجه دریافت میکنن. برای این کار وزارتخونه وجود داره. حالا اگر بخوان سواتر از وزارتخونه با یک نهادی انجام بدن، چرا سه نهاد؟ باز مثال دیگه اجازه بدید خدمتتون بزنم. ما یک وزارتخونه ارشاد داریم، اما علارغم وجود یک همچین وزارتخونه سه سازمانه: فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نهاد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی برای تبلیغات. یعنی همون کاری که وزارتخونه فی‌القاعده بعد انجام بده بودجه سوا دریافت میکنه.
اما بودجه این نهادها که شما میگین اونقدر هست که مثلا کسر اونها بتونه جوابگوی کسر بودجه 40 هزار میلیارد ریالی بشه؟
ببینید، اینا مشخص ترین مثال هایی بود که در من مورد مسئله راندخاری رو خواستم خدمتتون بگم، اما این نمونه ای است از این مسئله راندخاری که بسیاری از مواقع شما نمیتونید حجم هزینه های جاریتون رو پایین تر بیارید. مثلا سپاه پاسداران نمیتونه کوچک بشه، اینقدی بشه که با توجه به مثلا مسائل دفاعی، امنیتی و اقتصادی ایران یک همچین اندازه پیدا بکنه. چرا نمیتونه؟ به خاطر اینکه محافل راندخاری از این مسئله سود میبرن و پشت این جریان هستن که دولت مجبور بشه هی به اینا بودجه بیشتری بده. در مورد مسئله رادیو تلویزیون از این جمله است. در مورد مسئله بسیاری از وزارتخونه ها از همین جمله است. در مورد بسیاری از وزارتخونه های موازی، چون اسمی که دیگه من برای اون پیدا نمی کنم که بگم.
خب حالا دولت چه راههایی میتونه برای تأمین کسر بودجه اصولا داشته باشه و به چه ابزاری متوسل بشه؟
راه حل های اقتصادی کلاسیک ما داریم در این مورد که مثلا به طور کلی یا باید سود خودش رو از شرکت‌های تابع خودش بالا ببره، یا باید مالیات رو افزایش بده، یا باید مثلا مالیات هم که افزایش بده به معنی عام منظورمه، یعنی هم عوارض رو بالا ببره یا مالیات رو مستقیم رو بالا ببره یا مالیات غیر مستقیم رو بالا ببره، یا اینکه قرض بکنه از بازار داخلی یا از بازار خارجی.
دکتر جمشید اسدی و کسری روزافزون بودجه دولت جمهوری اسلامی ایران. صدای ما را از بخش فارسی رادیو آزادی میشنوید. وقت گزارش اینترنت است. امروز همکارم بهنام ناطقی یک پایگاه اینترنت را که به احمد کسروی میپردازد معرفی میکند. کسروی مورخ و نویسنده‌ای که جان بر سر خرافه ستیزی گذاشت.
امروز در گزارش اینترنت، پایگاه اینترنتی برای مطالعه درباره احمد کسروی، مورخ خرافه ستیز معاصر. مجموعه نوشته های احمد کسروی، مورخ دگراندیش انقلاب مشروطه، از طریق یک پایگاه اینترنتی مجهز در اختیار فارسی خوانان قرار گرفته است. به این پایگاه یا سایت می توان از طریق آدرس ساده www.kasravi.info دسترسی پیدا کرد. اهمیت این سایت در این است که کتاب هایی که در دسترسی به آنها سایت kasravi.info علاوه بر مقالات و کتاب های احمد کسروی آثار تحقیقی و تحلیلی متعددی درباره او عرضه می کنند. به وجود آورندگان این سایت در مقدمه کوتاهی می نویسند که این سایت می کوشد تا با جمع‌آوری آثار کسروی و نوشته های موافقان و مخالفان وی مجموعه کاملی در اختیار علاقمندان به ویژه نسل جوان قرار دهد. سایت kasravi.info طراحی ساده‌ای دارد که استفاده از مطالب آن را آسان می‌سازد. سرآغاز مطالب این سایت زندگی نامه احمد کسروی است، نوشته یحیی آریانپور. در بخش کتاب شناسی فهرستی محققانه عرضه شده است از تمام آثار کسروی. بعضی از این آثار نیز در همین جا به صورت لینک یا پیوند عرضه شدند که می‌توان با زدن کلیک آنها را مطالعه کرد. در فصل دیگری سایت اینترنتی kasravi.info فهرستی از کتاب‌ها و مقالات نوشته شده درباره کسروی را عرضه می‌کند. زیر عنوان پیرامون کسروی در اینجا از 49 منبع فقط 4 تای آنها قابل دسترسی هستند. از جمله مقاله سعید نفیسی درباره کسروی، مقاله از آقای محمدعلی جزایری درباره کسروی و برخورد فرهنگی شرق با غرب و مقاله از جعفر رائد تحت عنوان کسروی مردی که پلنگ آرمیده مذهب را بشورانید. بهزاد کشاورزی استاد دانشگاه و نویسنده کتاب تشیع و قدرت در ایران در زندگی نامه کسروی می نویسد کسروی بدون آن که از قومی یا مقامی پروا داشته باشد به مشکافی تک تک نهادهای آن روز جامعه پرداخت و هر کدام از آنها را که سست پایه و کج بنیاد یافت با انتشار مقالات و انجام سخنرانی ها به افشاگری پرداخت و در کلیه شئون اجتماعی پس از بررسی و بحث راه‌حل‌های ارائه می‌داد و از این باب اصلاح طلب نیز به شمار می‌آمد. یحیی آریانپور در زندگی نامه کسروی که در سایت اینترنتی kasravi.info نقل شده است می‌نویسد کوشش کسروی در نمودن معنی درست حکومت مردم بر مردم و زنده کردن نام مجاهدان و فداییان و شهدای مشروطیت و گرد آوردن کارهای این گردان و رادمردان کوششی ارجمند بود. در فصل جداوانی سایت kasravi.info به ماجرای قتل احمد کسروی به دست افراد فدایان اسلام میپردازد. در مقدمه آن میخوانیم که نوشته های کسروی به ویژه در زمینه مسائل دینی خشم مذهبیون را به شدت برمیانگیخت. آیات عظام و مراجع تقلید در نجف و قم با خشم بسیار کسروی را زیر تیغ حمله خود گرفته و نهایتاً با صدور فتوا فرمان قتل وی را صادر کردند. در کنار مقالات و بررسی هایی که از آثار احمد کسروی ارائه می دهد، خدمت مهم سایت kasravi.info در این است که متن کامل کتاب های کسروی را که دسترسی به آنها در ایران و خارج از ایران مشکل است، به سادگی در روی اینترنت به علاقمندان عرضه می کند و بر شمار این متون نیز به تدریج می افزاید. با یک کلید ساده می توان به عنوان مثال تمام کتاب دین و جهان، فرهنگ است یا نیرنگ یا صوفیگری و شیعه‌گری و سایر کتاب های کسروی در برخورد با خرافات دینی را مطالعه کرد. هرچند که همه آنچه کسروی در مخالفت با دین، شعر، کلمات زبان فارسی، رسوم مردم ایران و ماشینیزم غرب و غیره نوشته است نمیتوان جدی گرفت، ولی مطالعه مقالات شیرین او خالی از لطف نیست. مثلا مقاله وی درباره حافظ که با بی لطفی بیشتر اشعار او را کوشش برای قافیه سازی میداند. سایت‌های نظیر kasravi.info که کتاب‌های جدید یا قدیمی را که در ایران امروز سانسور می‌شوند بدون دردسر در اختیار علاقمندان قرار می‌دهند، کوشش‌های رسمی برای کنترل فرهنگ و اندیشه را خنثا می‌کنند و به تبادل آزادتر اندیشه در جامعه ایران کمک می‌کنند. برای مطالعه کتاب‌های احمد کسروی و مطالعه درباره اندیشه‌های احمد کسروی می‌توان از طریق www.kasravi.info به آن دسترسی پیدا کرد.
گزارش اینترنت بود، گزارش امروز این برنامه اینترنت. اینترنت را کنار بگذاریم و بنشینیم پای سخن پزشک. دکتر منصور مصلحی در این برنامه از فشارهای عصبی میگوید، فشارهای عصبی که ویژه عصر ارتباطات است و به طور مستقیم با استفاده از کامپیوتر پیوند دارد.
به نظر میاد که در کشورهای صنعتی و در کشورهایی که کامپیوتر و دستگاه‌های الکترونیک دارن مقدار زیادی جای مغز رو میگیرن، گرفتاری‌های روانی رو به افزایشه. به این معنا که بررسی که اخیراً روی بیشتر از 1800 آمریکایی انجام گرفته توسط مؤسسه خیلی معروفی به اسم مؤسسه هریس نشون داده که این افراد نسبت به یکی دو سال پیش خیلی بیشتر احساس استراب و نگرانی میکنن و اعلام کردن که در طول روز و در طول هفته حس میکنن که مقدار فشاری که بر اعصابشون وارد میشه خیلی زیاده. از این 1800 نفر یا بیشتر 59% گفتن که مرتباً دچار سردرد میشن، 47% گفتن که احساس فشار در پشتشون یا در قفسه سینه‌شون یا در فکشون میکنن و 63% اعلام کردن که دچار افسردگی بودن و بیشتر این افراد گفتن که دچار تحریک پذیری هستن، در واقع 81%شون. به این معنی که با کوچکترین حادثه یا با کوچکترین ناملایمی به اصطلاح از کوره در میرن. سردرد یک بیماری نیست. خیلی ها فکر میکنن که سردرد بیماریه، در حالی که سردرد به واقع علامت خیلی از بیماری هاست و این بیماری ها میتونن خیلی متعدد و متنوع باشن. مثلا فرض کنید کسی که دچار آستیگماتیسم هست، یعنی وضع بینایش مختل شده، میتونه دچار سردرد بشه. کسی که فشار خون بالا داره دچار سردرد میشه، کسی که فشار خون پایین داره دچار سردرد میشه، کسی که دچار کم خونی هست دچار سردرد میشه، کسی که تومور مغزی هم داره دچار سردرد میشه. و همین جهت شناختن علت سردرد خیلی مهمه. در خیلی از موارد هم همه بررسی ها بی نتیجه میمونن و علت سردرد شناخته نمیشه که نمیشه. ولی نوعی از سردرد که خیلی شایع هست و مقدار زیادی هم روش مطالعه انجام گرفته، اون سردردی هست که ناشی از فشار روحیه و شاید ما بتونیم حالا اسمشو به طور عادی بزنیم فشار استرابی، برای اینکه کارمون رو راحت تر بکنیم. این نوع سردرد رو معمولاً به این دلیل اسمش رو میگذارن که افرادی که دوچارش میشن آدمهای مضطرب و نگرانی هستن و معمولاً حس میکنن که در یک طرف سرشون یا در دور سرشون یک نوع فشار و درد دارن. اگر بخوان توضیح بدن، معمولاً به این صورت میگن که فکر میکنیم که یک کمربند با فشار زیاد دور سرمون پیچیدن. این نوع سردرد معمولاً با تیر کشیدن درد به گردن و شانه ها هم همراه است و اکثر وقتا هم حالت مزمن پیدا میکنه و ممکنه که چندین روز متوالی در تمام طول روز شخص رو آزار بده.
به امیدوارم استراب و نگرانی ویژه عصر ارتباطات گریبان شما را نگرفته باشد یا کمتر گرفته باشد. با پایان گرفتن سخن دکتر منصور مصلحی، من هم از حضور شما خداحافظی میکنم و با قطعه موسیقی تنهایتان میگذارم تا همکارم نازی عظیما به استودیو برسد و میزبان ادامه برنامه در یک ساعت و نیم آینده از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی باشد.
برنامه شامگاهی را از رادیو آزادی ادامه می دهیم با سلام‌های گرم. تا این ساعت با بهمن باستانی بودید و از اکنون به بعد من نازی عظیما با همکارانم در رادیو آزادی به مدت یک ساعت و نیم همراه شما هستیم با برنامه‌های متنوع و شنیدنی که در رادیو آزادی تهیه و تنظیم شدند. نگاهی به این برنامه‌ها می‌اندازیم که با بخش گزارش‌های جهان آغاز می‌شوند. ببینیم امروز در جهان چه خبرهایی بوده. امروز اریل شارون کابینه ائتلافی خود را ترمیم کرد و وزیران دست راستی را به جای وزیران متعلق به حزب کارگر برگزید. در روسیه مقامات امنیتی و دولتی و پزشکی روسیه در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند و کوشیدند با ارائه مدارک و شواهد حقانیت خود را در پایان دادن به بحران گروگانگیری به اثبات برسانند. علاوه بر شیوه عمل روس‌ها در فرونشاندن بحران، نتایج حاصل از بحران گروگانگیری هم سازمان‌های حقوق بشر و اقلیت‌های قفقازی در روسیه را سخت نگران کرده است. در نیویورک، مذاکرات درباره قطعنامه جدید پیشنهادی آمریکا که برای سختگیری‌های بیشتر نسبت به بازرسی تسلیحاتی در عراق تنظیم شده، در شورای امنیت سازمان ملل ادامه دارد. در همین حال، وزیران خارجه آلمان و آمریکا دیروز یک مصاحبه مطبوعاتی مشترک داشتند که در آن نتایج دیدار و مذاکرات دیروزشان را با خبرنگاران در میان گذاشتند. اما مسئله قطعنامه جدید مربوط به خلع سلاح عراق تنها مسئله مورد بحث در شورای امنیت نیست. مسائل گوناگون افغانستان نگرانی‌های نهادهای مختلف سازمان ملل را از مسئله امنیت این کشور گرفته تا بیماری و فقر برانگیخته است. اینها مهمترین رویدادهای امروز در جهان است که همکاران ما در شهرهای گوناگون جهان گزارش‌های از آنها تقدیم شما خواهند کرد. اما علاوه بر این گزارش ها، یک صاحب نظر هم به بررسی عواقب ترمیم کابینه اسرائیل می پردازد. برنامه های همیشگی شامگاهی رادیو آزادی، مانند کتاب امروز، گزارش اقتصادی روز و جهان دانش، امروز هم جای خودشان را خواهند داشت و البته دوستداران فوتبال و ورزش هم برنامه محبوبشان را خواهند شنید. بله، برنامه روی چمن سبز. با حرف ترانه ها نوبت به آخرین حرف های شامگاهی ما می رسد. حرف هایی که حتما به یک بار شنیدن می رسند. البته همراه با شما.
تازه‌ترین خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. سخنگوی ارشد کاخ کرملین در امور چچن سرگی یاستژمسکی امروز گفت که روسیه خواهان از میان بردن رهبران چچنی از جمله اسلان ماسخادوف رئیس جمهوری جدایی‌خواه چچن است. کرملین ماسخادوف را به همدستی با گروگانگیران در بحران گروگانگیری هفته گذشته در مسکو متهم کرده است. یاستژمسکی به دنبال برگزاری یک کنفرانس خبری در مسکو سخن می گفت که در آن سرویس امنیتی فدرال روسیه FSB مدارک گردآوری شده در ارتباط با واقعه گروگانگیری هفته گذشته را ارائه کرد. در این کنفرانس خبری نارنجک ها، مواد منفجره و وسایل دیگری که در ساختمان تئاتر پیدا شده بود برای خبرنگاران به نمایش گذاشته شد. مقامات روسیه همچنین بخشی از تماس‌های تلفنی ضبط شده ای را پخش کردند که به گفته آنها ارتباط گروگانگیران چچنی با اسلان ماسخادوف رئیس جمهوری جدایی‌خواه چچن را اثبات می‌کند. ماسخادوف تروریسم را محکوم کرده و ارتباط خود را با واقعه گروگانگیری هفته گذشته در مسکو تکذیب کرده است. همچنین امروز پلیس مسکو گفت که یک فرد مظنون چچنی که حدود 8 کیلوگرم جیوه در یک بطری در اختیار داشته را دستگیر کرده است. مقامات روسیه اینک اذعان کردند که از گاز فنتانیل برای بیهوشی گروگانگیران استفاده کردند. دست کم 117 تن از گروگانها بر اثر این گاز جان سپردند. نخست وزیر اسرائیل آریل شارون به دنبال خروج حزب کارگر از دولت ائتلافی وی برای تشکیل یک دولت ائتلافی جدید تلاش میکند. بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل که رهبری حزب کارگر را نیز بر عهده دارد استعفا کرده و حزبش که دارای 6 وزیر بود از دولت کناره‌گیری کرده است. دولت شارون هم‌اکنون 55 کرسی از 120 کرسی پارلمان را در اختیار دارد. گزارش هاگیس رئیس سابق ارتش اسرائیل شاول موفاز امروز سمت وزیر دفاع را پذیرفته و جایگزین بن الیزر شده است. کنارگیری حزب کار از دولت بر سر اختلافی در مورد بودجه سال آینده اسرائیل که تأمین هزینه‌هایی را برای شهرکسازی یهودیان در اراضی اشغالی در نظر گرفته صورت یافته است. وزیر خارجه ایالات متحده کولین پاول میگوید به انتظار دارد که شورای امنیت سازمان ملل تا پایان هفته آینده به مذاکرات درباره قطعنامه خلع سلاح عراق پایان دهد. در همین حال رئیس شورای امنیت سازمان ملل گفت اعضای شورا در زمینه پیشنویس قطعنامه‌ای که شروط سخت‌تری را برای بازرسی‌های تسلیحاتی در عراق تعیین می‌کند در حال پیشرفتند. مارتین ابوتو سفیر کامرون در سازمان ملل که ریاست شورای امنیت را بر عهده دارد گفت اعضای شورا خواستار فرستادن پیامی قوی و یکپارچه به عراقند که بغداد باید ثابت کند تسلیحات کشتار جمعی خود را نابود کرده است. رئیس جمهوری ایالات متحده پرزیدنت جورج واکر بوش امروز سفر 5 روزه ای را به منظور کمک به نامزدهای حزب جمهوری خواه در انتخابات هفته آن کشور آغاز می کند. جورج واکر بوش برای مبارزه تبلیغاتی نامزدهای حزب جمهوری خواه در انتخابات کنگره و سنا از 16 ایالت دیدار خواهد کرد. انتخابات کنگره و سنای ایالات متحده در تاریخ 5 نوامبر برگزار می شود. در این انتخابات سرنوشت 34 کرسی سنا، 100 کرسی کنگره و نیز سمت فرمانداری در 36 ایالت به رأی گذاشته می شود. وزیر دفاع ایالات متحده دونالد رامسفلد گفت وی معتقد است مردم ایران دولت خود را سرنگون خواهند کرد و پیشبینی نمود چنین واقعی در دوران زندگی وی روی خواهد داد. رامسفلد که ژوئیه گذشته 70 ساله شد این پیشبینی را در یک برنامه رادیویی به عمل آورده است. وی گفت که جوانان، زنان و مردمی که به آزادی اعتقاد دارند دولت ایران را سرنگون خواهند کرد. رامسفلد ایران را سرزمینی جالب خواند که گروه بسیار کوچکی از مقامات مذهبی بر آن حکومت می‌کنند و افزود وی نیازی به هیچ گونه اقدام نظامی برای براندازی دولتی که احتمال می‌رود به خودی خود سقوط کند مشاهده نمی‌نماید. دیدگاه رامسفلد درباره ایران با بررسی‌های سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده CIA در تضاد است که آوریل گذشته به کنگره ایالات متحده فرستاده می‌شد و در آن گفته می‌شد رشد جوانان ناراضی ایرانی سرانجام دولت ایران را ظرف یک نسل تغییر خواهد داد. و مراسم تشییع پیکرهای علیرضا نوری و مسعود هاشم زهی، دو نماینده اصلاحگرای مجلس شورای اسلامی که روز گذشته در یک حادثه رانندگی کشته شدند، بعد از ظهر امروز از مقابل ساختمان مجلس برگزار شد. خودروی حامل سه نماینده مجلس روز گذشته در جاده تهران چالوس به دره سقوط کرد و در این حادثه علیرضا نوری و مسعود هاشم زهی همراه راننده خودرو کشته شدند و انوشیروان محسنی یک نماینده دیگر مجلس به شدت زخمی شد.
برنامه شامگاهی رادیو آزادی را با گزارش‌های بین‌المللی ادامه می‌دهیم و از اسرائیل آغاز می‌کنیم. بحرانی که بر سر طرح بودجه پیشنهادی کابینه ائتلافی اسرائیل در مجلس این کشور پیش آمد، به استعفای وزیران متعلق به حزب کارگر در کابینه منجر شد. اکنون اریل شارون قصد دارد اعضای احزاب راستگرای اسرائیل را جایگزین وزیران حزب چپگرای کارگر کند. او شاول موناز، رئیس پیشین ستاد ارتش اسرائیل را همکنون به سمت وزیر دفاع این کشور برگزیده است. جمشید چالنگی.
با خروج حزب کارگر اسرائیل از دولت ائتلاف ملی این کشور، هرچند این دولت دوچار بحرانی داخلی گردیده، اما شواهد حاکی است که علی‌رغم این موضوع اریل شارون قصد کنارگیری از سمت نخست وزیری اسرائیل را ندارد. اریل شارون تصمیم گرفته است به جای کنارگیری از سمت خود و اعلام برگزاری انتخابات پیش از موعد آنگونه که پیش بینی می شد، احزاب کوچک اسرائیل را به ائتلاف با حزب لیکود فرا خواند و بدین طریق جای خالی شده ی حزب کارگر را در دولت خود پر کند. بیشتر این احزاب عموماً راستگرا پیش از این به خاطر عضویت حزب کارگر در دولت ائتلافی اسرائیل از همکاری با این دولت سر باز می‌زدند. در حال حاضر اریل شارون از حمایت 55 تن از 120 نماینده مجلس اسرائیل برخوردار است و برای کسب حمایت اکثریت این مجلس تنها به رأی مثبت 6 نماینده دیگر نیازمند است. در همین مسیر اریل شارون شاول موفاز، رئیس پیشین ستاد ارتش اسرائیل را جایگزین بنیامین بن الیزر در سمت وزیر دفاع این کشور ساخته است. ژنرال موفاز از آن دست از افسران بلند مرتبه در ارتش اسرائیل به شمار می رود که نشان دادن هر گونه نرمش در برابر اقدامات مسلحانه فلسطینی ها را به زیان اسرائیل می دانند. از سوی دیگر از اویگودور لیبرمن، رهبر حزب دست راستی اسرائیل بتینیو، نیز به عنوان وزیر خارجه آینده اسرائیل نام برده می شود. آقای لیبرمن همواره مخالفت خود را با پیمان اولیه صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها در سال 1993 در اسلو مورد تأکید قرار داده و آن را سرآغاز مشکلات اسرائیل در 9 سال اخیر دانسته است. صاحب اورقات از مسئولان دولت خودگردان فلسطینی انتخاب شاول موفاز را به وزارت دفاع اسرائیل نشانه تصمیم اریل شارون برای گسترش عملیات نظامی اسرائیل علیه فلسطینی ها دانسته است.
همان گونه که در گزارش جمشید چالنگی شنیدید، اریل شارون اعضای کابینه خود را در میان راستگرایان جستجو می کند. به همین مناسبت شهران تبری، گزارشگر رادیو آزادی در لندن، با جورج یافی، یکی از کارشناسان سرشناس مسائل خاورمیانه که از مدیران سابق مؤسسه سلطنتی مطالعات بین المللی لندن است، درباره نتایج احتمالی ناشی از روی کار آمدن کابینه تازه اسرائیل گفتگویی دارد که با هم می شنویم.
گفته می شود با سقوط دولت اسرائیل اولین سوالی که به ذهن ناظران و سیاستگزاران منطقه خطور می کند آن است که آینده فرایند صلح خاورمیانه چه خواهد شد؟ اما آنها بلافاصله با این پاسخ مواجه می شوند که کدام آینده و کدام صلح. از طرف رادیو آزادی این پرسش و پاسخ را با جورج یافی، کارشناس سرشناس مسائل خاورمیانه مطرح می کنم. او می گوید
I think one needs to bear in mind that in fact the reason for the collapse of the government was the Labour Party's refusal to accept the generous allocations of funds to the settlement process which they saw as a block to any advancement.
من فکر می‌کنم باید از خاطر دور نداشته علت سقوط دولت اسرائیل مخالفت حزب کارگر با تخصیص بودجه جدید قابل ملاحظه برای توسعه مناطق یهودی نشین بود. چون آنها سیاست توسعه این مناطق را سنگ بزرگی بر راه فرایند صلح می‌بینند. به این ترتیب از آنجا که آریل شارون به توسعه مناطق یهودی نشین متعهد است، جای تردید نیست که نمی‌تواند از حمایت حزب کارگر اسرائیل بهره‌مند شود و باید برای یافتن متحد به سوی نیروهای راست افراطی برود تا بتواند در مجلس اکثریت به دست آورد و همچنین رأی اعتماد کسب کند. به این ترتیب از امکان بالقوه او برای پیشبرد فرایند صلح در شرایط حاضر بیش از پیش کاسته می شود. از جورج یافی، کارشناس مسائل خاورمیانه می پرسم برخی معتقدند علت خروج حزب کارگر اسرائیل از ائتلاف با دولت نزدیک بودن انتخابات سراسری است و این حزب می خواهد با جدا نگه داشتن خود از دولت و حزب لیکود مبارزات انتخاباتیش را به پیش برد. فکر میکنید شانس روی کار آمدن حزب کارگر چقدر باشد؟
I think, quite frankly, that the Labour Party's prospects in any election are very dim indeed. They're damned by the fact of Mr. Barak's past failure. That's not been forgotten in Israel.
واقعیت این است که شانس پیروزی حزب کارگر اسرائیل در هر انتخاباتی که در پیش باشد بسیار اندک است. شکست اهود برک در مذاکرات صلح فراموش نشده است و به این خاطر این حزب مورد بیمهری مردم اسرائیل است. همچنین مردم آنها را برانگیزنده خشونت موجود می‌شناسند. به علاوه حزب کارگر اسرائیل نتوانست جانشین مناسبی برای برک پیدا کند. آقای الیزی که اکنون رئیس حزب است به هیچ وجه از حمایت مردم برخوردار نیست. مشکل اساسی آن است که در حال حاضر هیچ رهبر شاخصی که بتواند از محبوبیت کافی برخوردار باشد در اسرائیل دیده نمی شود. از جورج یافی می پرسم اگر آریل شارون نتواند تا دوشنبه از حمایت کافی کنشت برخوردار شود چطور؟
Given the mood inside Israel at the moment for a more hardline approach, it's going to be Mr. Netanyahu who wins every time. And that means that in effect,
با توجه به شرایط عمومی در اسرائیل که خواهان در پیش گرفتن روش تندتر است، بنجامین نتانیاهو میتواند رهبر حزب لیکود انتخاب شود که همیشه از حمایت حزب برخوردار بوده است. به این ترتیب اگر انتخابات جدید برگزار شود، حتما نتانیاهو در رأس حزب لیکود خواهد بود که شانس پیروزیش از همه بیشتر است و بار دیگر نخست وزیر اسرائیل خواهد شد. از جورج یافی می‌پرسم به این ترتیب با یک دولت راست پس از دیگری سرنوشت صلح در خاورمیانه و تشکیل دولت مستقل فلسطین به کجا خواهد انجامید؟
Well, quite frankly, I don't think there's very much prospect of that anyway. Mr. Sharon's policies have been designed to reduce Palestinian
راستش را بخواهید من اصلا فکر نمی کنم چنین چشم‌اندازی وجود داشته باشد. سیاست آقای شارون بر این بود که انتظارات فلسطینی ها را کاهش دهد و اشغال نظامی شهرهای فلسطین هم به همین خاطر است. به نظر من امکان آن که ایالات متحده آمریکا در این مورد دخالت کند و جلوی اسرائیل را بگیرد بسیار کم است. اگر بنجامین نتانیاهو به رهبری حزب لیکود انتخاب شود و در انتخابات بعدی نیز برنده شود، چشم‌انداز صلح از حال هم کمتر خواهد شد و این خشم فلسطینی ها را برانگیخته، آنها نیز از هر گونه مصالحه و همکاری برای صلح دوری خواهند جست.
گفتگوی شهران طبری را می‌شنیدیم با جورج یافی، کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره نتایج احتمالی روی کار آمدن کابینه تازه اسرائیل. و به بحران گروگانگیری در مسکو می پردازیم. امروز مقامات دانمارک درخواست روسیه را برای استرداد احمد زکایف به این کشور بررسی می کنند. احمد زکایف که از رهبران حکومت جدایی خواه چچن است، برای شرکت در کنگره جهانی چچنی ها به کوپنهاگ آمده بود. او متهم است که به تدارک گروگانگیری هفته پیش در مسکو کمک کرده و در این حال در عملیات تروریستی گذشته نیز دست داشته است. زکایف دیروز در کوپنهاگ به درخواست روسیه دستگیر شد.
اما وزیر دادگستری و مقامات حقوقی دانمارک میگویند که برای صدور حکم استرداد او نیاز به شواهد محکمتر و قانع کننده تری دارند. در همین حال در مسکو مقامات عالی این کشور در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک به سوالات خبرنگاران جواب دادند و مدارک و شواهدی در دفاع از استفاده از گاز برای پایان دادن به بحران گروگانگیری ادامه دادند. مانی کسروی و مجموعه عواقب و نتایج پس از گروگانگیری در مسکو.
در کنفرانس مطبوعاتی که ظهر امروز در مسکو برگزار شد، نمایندگان نیروهای انتظامی، امنیتی و پزشکی شرکت کننده در عملیات نجات گروگان‌های سالن فرهنگی مسکو در مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی به جمع‌بندی نتایج این عملیات پرداختند. سرگئی یستروژنسکی، سخنگوی کرملین و مشاور ولادیمیر پوتین که در این کنفرانس خبری نیز شرکت کرده بود، با ارائه مدارک مشخص اعلام کرد که این شواهد نشان دهنده ارتباط مستقیم اسلان ماسخادوف، رهبر جدایی طلبان چچن، با گروگانگیرها بوده و این عملیات تحت رهبری و نظارت مستقیم وی و شامیل باسایف، دیگر رهبر جدایی طلبان، انجام شده است. سپس توسط ماموران سازمان امنیت روسیه برای اولین بار نواری پخش شد که مکالمه تلفنی ضبط شده مفسر بارایف، رهبر عملیات گروگانگیری، با یکی از همدستان وی در خارج از کشور بود. در این گفتگوی تلفنی بارایف ضمن اعلام آمادگی برای انفجار سالن فرهنگی خاطرنشان می‌کند که در شهر مسکو 100 نفر دیگر آماده انجام عملیات شهادت طلبانه اند. به گفته وی این افراد دارای گذرنامه روسی و مهر اقامت در مسکو هستند. مشاور ولادیمیر پوتین افسود در این رابطه تا کنون 40 نفر در مسکو دستگیر شده و مورد بازجویی قرار گرفتند و ماموران امنیتی همچنان در تلاش برای شناسایی سایر همدستان گروگانگیران هستند. یستروژنسکی اعلام کرد دولت روسیه از کشور قطر درخواست کرده است تا مسلم یندربیف، رئیس جمهور سابق چچن را که همکنون در این کشور اقامت می کند، دستگیر و به مقامات روسی تحویل دهد. برای نخستین بار از زمان پایان عملیات نجات گروگان‌ها، سخنگوی سازمان امنیت روسیه که در این کنفرانس مطبوعاتی نیز حضور داشت، اعلام کرد که گاز به کار رفته در جریان این عملیات از مشتقات فینتانیل است. به گفته وی، متخصصان این سازمان قبل از شروع عملیات خاطر نشان کرده بودند که این گاز برای بیهوشی بیماران هنگام عمل جراحی به کار می رود و استفاده از آن هیچ خطری را برای جان گروگان‌ها در بر ندارد. در این حال سخنگوی سازمان امنیت تصریح کرد که سالن تئاتر اتاق عمل نیست که در آن یک بیمار وجود دارد و دکتر می تواند میزان استفاده از گاز را کنترل کند. وی گفت در سالن تئاتر مسکو بیش از 120 کیلوگرم مواد منفجره کار گذاشته شده بود و مکالمات تلفنی گواه این موضوع است که مهاجمان مسلح مصمم به انفجار این ساختمان بودند. انتقاد از عملکرد نیروهای کماندویی روسیه و به کارگیری گاز مخصوص همچنان ادامه دارد و سازمان‌های بین‌المللی با ارسال پیام و برگزاری کنفرانس خواستار محکوم کردن این عمل دولت روسیه می‌شوند. در جلسه علنی امروز دومای روسیه نیز تعدادی از نمایندگان سازمان امنیت را به خاطر به کارگیری از این گاز محکوم کردند. از سوی دیگر امروز دولت روسیه با عنوان وجود ارتباط بین چریک‌های چچنی با طرفداران آنان در ترکیه یادداشت اعتراضی تسلیم دولت آنکارا کرد. در این بیانیه آمده است مدارک قطعی در مورد ارتباط مهاجمین چچنی به تالار نمایش مسکو با طرفدارانشان در ترکیه و مکالمه‌های تلفنی بین آنان به دست آمده است. دولت روسیه همچنین خواستار تعطیل دفاتر اتحادیه همبستگی با خلخ‌های چچن و قفقاز در سراسر ترکیه شده است. طبق آمار ارائه شده از سوی دولت روسیه، همکنون 25 هزار چچنی در ترکیه زندگی می‌کنند. مانی کسروی، مسکو.
البته از نتایج دیگر گروگانگیری هفته گذشته در مسکو، سختگیری نسبت به چچنی‌ها و اقلیت‌های قفقازی دیگری است که در مسکو زندگی می‌کنند. در حالی که مقامات دولتی می‌گویند که عملیات بازداشت و دستگیری مظنونان به تروریسم را گسترش دادند، این اقلیت‌ها نگرانند که این اقدامات تنها به توقیف‌های خودسرانه و محدودیت و نقض بیشتر حقوق بشر در روسیه منجر شود. اما از بحران گروگانگیری در مسکو به واشنگتن می رویم و به بحران عراق می پردازیم. از آنجا که فرانسه، روسیه و چین به مقاومت در برابر فشارهای آمریکا برای تصویب قطعنامه‌ای در مورد عراق ادامه می‌دهند، امیدهای دولت بوش به اینکه شورای امنیت به اقدامی سریع برای تصویب قطعنامه دست بزند کاهش می‌یابد. با وجود این، بنابر گزارش‌های مطبوعات، آمریکا خود را برای جنگ آماده می‌کند و سربازانی برای نبردهای خیابانی در بغداد آموزش می‌دهد. گزارش همایون مجد از واشنگتن.
درخواست آمریکا از سازمان ملل متحد برای شتاب بخشیدن به کاری که باید در مورد عراق انجام گیرد با مخالفت شدید روسیه، فرانسه و چین روبرو شده است. آنها می‌خواهند واشنگتن متن قطعنامه را تغییر دهد و عبارتی را که به گفتی آنها به آمریکا اجازه می‌دهد به میل خود به بغداد حمله کند حذف کند. سه کشور که دارای قدرت وتو هستند می‌خواهند پیش از توسل به هر عمل نظامی به عراق فرصت داده شود با بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد همکاری کنند و اینک در انتظار هستند ببینند آیا آمریکا و انگلستان به خواستهای آنها توجه می‌کنند یا نه. بعد از بحث‌هایی که روز چهارشنبه در مورد پیشنهاد آمریکا در شورای امنیت صورت گرفت، معاون سفیر روسیه گفت مسکو هنوز با این پیشنهاد مشکلاتی دارد. این مخالفت و نیز ملاحظات دیگری که چین و فرانسه ابراز داشتند از امیدهای دولت بوش برای تصویب قطعنامه در شورای امنیت کاسته است و کاریم هاول وزیر امور خارجه احتمال داد که بحث‌ها اواخر هفته آینده به نتیجه برسد. شورای امنیت بحث درباره پیشنهاد آمریکا را روزی 23 اکتبر آغاز کرد و از آن زمان تمام 15 عضو شورای امنیت در 3 جلسه به بررسی خط به خط پیشنویس پرداختند و تغییراتی را پیشنهاد کردند. دیپلمات‌های سازمان ملل متحد می‌گویند رایزنی‌های آمریکا و انگلستان درباره تغییرات احتمالی همراه با انتقال ریاست ادواری شورای امنیت از کامرون به چین و انتخابات سه‌شنبه آینده آمریکا همه موجب شده است زمانی که دولت بوش می‌خواست سازمان ملل متحد به قطعنامه رأی بدهد به تعویق بیفتد. روز چهارشنبه کاریم پاول تاکید کرد که واشنگتن قطعنامه‌ای را که آزادی عمل آمریکا را در عراق محدود سازد قبول نخواهد کرد. با وجود اینکه هنوز تکلیف قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت روشن نیست، اما گزارشی که در روزنامه USA Today منتشر شده حاکی است سربازان آمریکایی برای جنگ در خیابان‌های بغداد آموزش می‌بینند. در گزارش گفته می‌شود ظرف چند ماه ارتش آمریکا خواهد فهمید که آیا برای یک نبرد واقعی آماده است یا نه. در حالی که آمریکا به جنگ با عراق که ممکن است در زمستان آغاز شود نزدیک می‌شود، بسیاری از کارشناسان پیش بینی می‌کنند که صدام حسین آخرین مقاومت خود را در بغداد انجام خواهد داد و در آنجا سعی خواهد کرد نیروهای آمریکایی را به نبردهای خیابانی خونین بکشاند. در همین حال به گزارش رویتر، آمریکا برای اعزام بمب‌افکن‌های سنگین B-52 به انگلستان و جزیره دیگو گارسیا در اقیانوس هند آماده می‌شود. کارشناسان می‌گویند این موضوع نشان می‌دهد که آمریکا توانایی‌های خود را برای یک حمله نظامی احتمالی به عراق افزایش می‌دهد. ماه پیش دولت بوش گفت سلاح‌های سنگین و تدارکات نظامی را از قطر به کویت منتقل کرده است.
در حالی که مذاکرات اعضای شورای امنیت در مورد قطعنامه جدید آمریکا ادامه دارد، دیروز یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان با وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن ملاقات کرد. پس از تیرگی روابط میان دو کشور که بر سر حمله آمریکا به عراق پیش آمده، این سفر نوعی سفر تفاهم در روابط دو کشور هم تلقی می شود. دیروز دو وزیر خارجه آلمان و آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران پاسخ دادند. شهرام میریان در آلمان گزارشی دارد از سخنان وزیر خارجه آلمان پس از این دیدار.
یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان پس از دیدار با همتای آمریکایی خود کالین پاول در واشنگتن مذاکرات خود را سودمند خواند و گفت بر این باور است که این ملاقات به بهبود روابط میان واشنگتن برلین کمک کرده است. پس از پیروزی احزاب سوسیال دموکرات و سبز در انتخابات سراسری آلمان، این برای اولین بار است که فیشر با آمریکا سفر کرده است. در جریان مبارزات انتخاباتی احزاب یاد شده تاکید کردند که در صورت پیروزی در انتخابات و تشکیل دولتی به رهبری آنها، آلمان در جنگ احتمالی علیه عراق شرکت نخواهد کرد. همین امر سبب کدورت آمریکا از آلمان شد. وزیر خارجه آلمان که پس از مذاکرات خود با همتای آمریکایی خود در برابر خبرنگاران سخن میگفت، اضافه کرد که اختلاف نظر با آمریکا بر سر مسئله عراق که دو ماه است سردی در روابط را دامن زده است، همچنان ادامه دارد. یوشکا فیشر بار دیگر تاکید کرد که آلمان مخالف حمله نظامی علیه عراق است، اما افزود با وجود اختلاف نظر بر سر حمله نظامی علیه عراق، کشور مطبوعش از مأموریت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل پشتیبانی کامل می کند. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا هم پس از گفتگو با همتای آلمانی خود این موضوع را که فضای مناسبات میان واشنگتن برلین زهراگین است رد کرد. از دو ماه پیش به این سو به خاطر موضع سرسختانه آلمان در قبال عراق، جورج بوش با گرهارد شودر تماسی برقرار نکرده است. در میان احزاب مخالف دولت کنونی آلمان از شودر خواستند که پا پیش بگذارد و با جورج بوش تماس تلفنی برقرار سازد. قرار است اواسط ماه آینده گرد همایی سران کشورهای عضو ناتو در شهر پراگ برگزار شود و پیش بینی می شود که جورج بوش و گرهارد شودر در این اجلاس برای اولین بار پس از ماها دیدار کنند.
پس از سخنان وزیر خارجه آلمان، نتایج سفر و دیدار یوشکا فیشر و پاول را در سخنان کالین پاول وزیر خارجه آمریکا و از دیدگاه مقامات واشنگتن بررسی می کنیم. به نظر می رسد که دو وزیر خارجه نتوانستند اختلاف نظرهای بین واشنگتن و برلین را در مورد عراق برطرف کنند. در گزارش همایون مجد از واشنگتن.
دیدار وزیران امور خارجه آلمان و آمریکا نخستین ملاقاتی است که در چنین سطحی از زمان پیروزی دوباره گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان انجام می‌گیرد. پیش از فرود یوشکا فیشر به واشنگتن گفته می‌شد هدف او ترمیم مناسباتی است که به سخن مقامات دولت بوش وقتی یک وزیر کابینه شرودر شیوه های آدولف هیتلر را با سیاست های جورج دبلیو بوش مقایسه کرد مسموم شد. کالین پاول در جریان بروز این اختلاف و نیز آنچه که گرهارد شرودر در مبارزات انتخاباتی در مورد عراق گفت لحنی ملایم تر برگزید و چهارشنبه شب نیز در ملاقات با فیشر بارها پیش بینی کرد که دوستی دیرینه دو کشور روابط آنها را به حال عادی بازخواهد گرداند و گفت آمریکا و آلمان علارغم اختلاف نظرهایی که دارند دوستان و متحدانی نزدیک هستند. با وجود این به نظر می رسد این اختلاف عمیق‌تر از آن است که به ظاهر می نماید. تا آنجا که کاخ سفید حاضر نشد وزیر امور خارجه آلمان را برای ملاقات با جورج دبلیو بوش دعوت کند. یکی از اختلاف‌ها از شیوه برخورد با عراق مایه می‌گیرد. در حالی که آمریکا بر سختگیری بر صدام حسین تاکید می‌ورزد، مقامات آلمانی ترجیح می‌دهند که با او نخست با ابزار دیپلماتیک برخورد شود. و کالین پاول و فیشر به خبرنگاران گفتند که نتوانستند این اختلاف را برطرف سازند. پیش از این دیدار در اوایل هفته کالین پاول به روزنامه‌نگاران اروپایی گفت آمریکا و آلمان در هفته‌های اخیر از مسیر متلاطم گذشتند، اما پیش بینی کرد که این تلاطم دیر نخواهد پایید. ده‌ها سال رابطه دوستانه و در برخی موارد منافع مشترک از جمله عواملی هستند که می‌تواند به درست از کار درآمدن این پیش بینی کمک کند و در این مورد می‌توان بستر گرفته شدن مسئولیت‌های آلمان در پاسداری از صلح در افغانستان و نیز همکاری با آمریکا در توسعه ناتو و پذیرفتن 7 عضو جدید که قرار است ماه آینده صورت گیرد اشاره کرد. از این گذشته آمریکا و آلمان قرار است در مورد همکاری‌های نظامی مشترک و به وجود آوردن یک نیروی جدید استقرار سریع در اروپا، نظریه‌ای که دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا پیشنهاد کرده است، بحث کنند.
و سریع به نقطه دیگری در جهان می‌زنیم. به منطقه خلیج فارس می رویم. امروز پنجشنبه مردم بحرین به پای صندوق‌های رأی می روند تا 21 نماینده دیگر مجلس ملی این کشور را برگزینند. بحرین اولین کشور عرب در جنوب خلیج فارس است که در آن زنان حق رأی و نمایندگی دارند. گزارش فریده رهبر.
دور دوم انتخابات مجلس بحرین روز پنجشنبه در این کشور برگزار گردید. در دور نخست این انتخابات که هفته پیش برگزار شد، 19 تن نماینده مجلس ملی بحرین برگزیده شدند. 13 تن از نمایندگان مذکور از اعضای سازمان‌های اسلامی بحرین به شمار می‌روند. این نخستین بار است که پس از انحلال مجلس بحرین در سال 1975 در این کشور انتخابات برگزار می‌شود. با تصویب و اجرای قانون اساسی جدید بحرین، زنان این کشور نیز می‌توانند در انتخابات مجلس ملی بحرین شرکت کنند. بحرین نخستین کشور عرب در جنوب خلیج فارس به شمار می رود که زنان نیز می توانند در انتخابات مجلس ملی آن شرکت کنند. علاوه بر بحرین، تنها کویت دارای مجلس نمایندگان است، اما زنان در این کشور هنوز دارای حق رأی نیستند. در دور نخست انتخابات بحرین، 8 تن از 171 نامزد انتخاباتی از زنان بحرین بودند. سازمان همبستگی ملی اسلامی که بزرگترین سازمان شیعه در بحرین به شمار می رود، انتخابات مجلس ملی این کشور را تحریم کرده است.
شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان بخش گزارش‌های بین‌المللی امروز رادیو آزادی رسیدیم، اما برنامه‌های شامگاهی ما همچنان ادامه دارند. با ما بمانید.